بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره انعام آیه 7 می‌فرماید ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. می‌فرماید اگر ما بر اینها برای تو یک کتابی در قرطاس کاغذ می‌فرستادیم فلمسوه و به ایدیهم، یعنی کاملا امر حسی بود، یه چیزی بود که دیگه با دستشون میتونستند لمسش کنه، دیگه از این عینی تر نمیشد. که تو فکر نکن که حالا اگر اینطوری میکردیم همه مؤمن میشدن. تو فکر نکن که الان مثلا ما کتاب رو به این شکل نفرستادیم، شاهد اینطوری حسی ندادیم، اینا یه عدهشون قبول نمی کنن. نه، حتی اگر ما به حسی ترین شکل فلمسوه و بأیدیهم با دستشون میتونستن لمس کنن، لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اونایی که بنای ایمان نداشتن میگفتن عجب جادوگری هستی ها، چه شعبده های بلدی ها، بازم زیر بار نمیرفت. این داستان من ازش یه معنای وسیع تر از این موردش میفهمم و اون اینه که خدا میخواد اینو بفرماد که بالاخره باب جهد بازه. ما باب جهد رو، باب انکار رو ولو مع العلم نبستیم که ایمان اختیاریه، بالاخره ایمان اضطراری نیست. حتی اگر مثلا خیلی هم دیگه حالا چیز کنیم، باز اینجوری نیست که همه قبول کنن، بازم یه عده یعنی قبول نمی کنن، چون اختیاریه، بالاخره یه عده سوء اختیار دارن. نکته دیگری که هست، اینو بیشتر دقت کنید، من معتقدم خداوند تبارک و تعالی حتی اونجاهایی که انسان رو کمک‌های خیلی خیلی خاص میکنه، همیشه یه باب توجیهی براش باز میذاره. خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگ استاد من بود، خدا رحمتشون، خیلی هم دوست داشتنی، تو همین مدرسه هم درس میداد، رحمت الله علیه، خیلی با ما رفیق و معنوس بود، استادای ما با ما لطفشون زیاده، خیلی صمیمی. یه روز من گفت فلانی خیلی بدن ایشون مشکل داشت، درد داشت، دردهای مفاصل شدید که به قول خودشون میگفت، خدا رحمت کنه، گویا درد دیگه گریم میگیره. بعدشون یه روز من گفت چون من خیلی درد میکرد زانو، یه اصلا نمیتونستم تکون بدم، همطوری افتاده بودم توی رخت خواب، میگفت هی دنبال این بودم چی بخورم، خلاصه چی کار کنم، صلوات میفرستادم و اینا. بعد یه دفعه چشم افتاد اونجا، دیدم یه قوطی روغن زیتونی این در دسترس من هست. بعد میگفت این قوطی رو گرفتم، یه کارهای خاصی هم داشت خدا رحمتش، میگفت این قوطی روغن زیتون رو گرفتم همینجوری مثل که یه نوشابه سر کشیدم. بعد میگفت خوب شدم آقا، این روغن زیتون خیلی مؤثر بودش. گفتم آقا به جان شما، اونقدی که من بلدم از تب، یه فکر نمی کنم این چی دیگه شما میگه احتمالش وجود داشته باشه که آدم یه قوطی روغن زیتون بخوره زانو دردش بلا فاصله خوب بشه. گفت اصلا این زانوم یه دفعه باز کدوم از آیه کار اون صلوات ها بوده، کار اون روغن زیتون نبوده، ولی خلاصه خدا بابش رو باز گذاشته که شما فکر کنی که کار این روغن زیتونه. ولی من فکر نمی کنم، گفتم اونقدر که من بلدم فکر نمی کنم روغن زیتون همچین معجزه ای داشته باشه که کسی که از درد زانو نمیتونه از جاش حرکت کنه با خوردن مثلا یه نصف قوطی روغن زیتون مثلا را بیفته سرحال بشه. این حالا خدا اینطوریه، مثلا گفت که گفت ای خدا دنبال جای پارک میگشت، خیلی شروع بود ماشین بوق میزنن، گفت خدا یه جای پارک پیدا کنه، اگه پیدا کنیم ما یه مثلا فرانقدر صدقه میدیم کنم. بعد یه جا پیدا، گفت نه خدا نمیخوام دیگه، پیدا شد. ما اینطوری ایم، ما میگم دیگه خوب شد الحمدلله دیگه نمیخواد، بس دیگه دیگه مثلا اینو کار خودمون بوده. حالا این به نظرم این آیه ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. بالاخره باب انکار بازه، هر چقدر شاهد دلیل بیاری اگر کسی بناست انکار کنه، جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، بازم زیر بار نمیره. بالاخره هدایت یه نعمت الهی است، اختیاریه، ولی خب بعض وقت بعضی جنسشون خرابه دیگه، ولی خب بعضی هم خدا کمک میکنه دیگه. یا رب، من پنجشنبه ای گاهی تنها میرم کوه، تهران بودم رفتم کوه، اون محل خودمون ته کوچمون کوهه، مثلا من اونجا ته کوچم کوه، کوه حالا نه به اون معنای قله اورست، همین چیز قوم بچه قوم میان میگن بهش کوه، مثل کوه خضر که به قول آقای جوادی افضل الله میگه قوم کوه نداره، به تپه میگن کوه قومی ها. حالا همین، بعد یه جوانی رو اونجا دیدم داشت بر میگشت از کوه، بعد دوربین دستش بود، به من گفت که خب من لباس روحانیت نداشتم، لباس ورزش تنم بود، به من گفت میشه یه عکس از من بگیرید، یه عکس ازش گرفتم، بعد صحبت شد، بعد دیدم خب از این چیزه، اون وقت بهش گفتم که گفت من به بنبست رسیدم، بالاخره گفت آقا من به بنبست رسیدم، البته نمیدونی سالا من نمیشناخت منو همینجوری، حالا درده گفت آقا من به بنبست رسیدم، گفتم آقا جان ارتباط تو با خدا درست کن بقیش درست میشه، گفتم علی دین هستی؟ گفت بودم تا 4-5 سال پیش بودم، حالا دیگه یه مدته، گفتم خب چرا بلکه وقتش دیگه دیدم نه دینم، گفتم تو توقعی که داشتی چی بوده که فکر کردی؟ حالا بعد گذشت حالا داستان اینا، گفتم اولین باره اومدی؟ گفت آره اولین باره، گفت اتفاقا من امروز همینطوری را افتادم اومدم اینجا، گفتم خب حالا قسمت این بوده لابد ببینیم همدیگر رو یه صحبتی، حالا یه وقت خدا زمینه فراهم میکنه ظاهرا مؤثر افتاد درش انشالله و انشالله در ادامه تأثیر کن، بالاخره خدا زمینه فراهم میکنه برای هدایت بعضیا. این شیخ رجب علی خیاط نوه دختری داره، من نوه های دختریشو میشناسم، یکی از نوه های دختریشون در امریکا زندگی میکنه، چند سال پیش مثلا شاید 10-15 سال پیش من ندیدمش دیگه، بعد از اون یه بار ایشون از امریکا آمده بود ایران، اون نوه دختریش، بعد یه تعبیر جالبی داشت، میگفت خدا، میگفت آقا خدا در امریکا مردم رو با یه چیزای عجیب غریبی هدایت میکنه، بعد داستانهایی میگفت از این که افرادی چطور هدایت شدن به اسلام و به راه راست به یک حوادثی، حالا بالاخره خدا یه عده رو با یک حوادثی هدایت میکنه، اونا ظرفیت شد دارن به همون حادثه میان، و یه عده ممکنه هزار آیه نشانه دور برشون باشه، مثل بعضیه که توی همین محیطای دینی و علمی و قوم و اینا زندگی میکنند و بازم هدایت نمیشن. حالا این باب بازه زیاد مثل که امروز صحبت کنه، بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط منوب عنف اولین شرطی که مطرح شد اسلام بود، امام فرمودند نمیتوانید از کافر نیابت کنید، تا توضیح دادیم فتوای مرحوم سید، فتاوای تعلیقه عروه، فتاوای قدما از شیخ طوسی رضوان الله علیه رو که عمن یخالفه فی الاعتقاد نمیتوان نیابت کرد، نقد علامه هلی رو در مختلف که فرمود میتوان نیابت کرد و بعد توضیح که داد، دیدیم علامه مقصودش از مخالف در اعتقاد یعنی شیعه نباشه ولی مسلمان باشه، ولی اگر کسی اصلا ایمان نداشته باشه اینها رو هم علامه هم قبول داره که اینها نمیشه ازشون نیابت کرد. بعد عبارت مرحوم عرض کنم خدمت شما بحرانی صاحب معالم الدین رو دیدیم که ایشون گفت ایمان اصلا شرط در منوبعن نه اسلام. عبارت مرحوم بحرانی صاحب حدائق رو دیدیم که ایشون گفت چون کافر مستحق خزی و عقابه در آخرت نه اجر و ثواب پس نمی شود نیابت کرد. جواب مرحوم نراقی رو دیدیم که آقا استحقاق خزی و عدم استحقاق ثواب منافاتی با صحت نیابت نداره، اگر نمیشه نیابت کرد دلیلش اجماعه، هیچ دلیل دیگری نداره. بعد از اینکه اینها رو دیدیم که حالا بحثش گذشت، ما آمدیم مطالب رو، روایاتش هم بعضی از روایاتی که این آقایون اشاره کرده بودن مربوط به ناسبی که نمیشود از ناسبی نیابت کرد مگر اینکه پدر نایب باشه، این روایات رو هم دیدیم که مرحوم آقای خویی به همین مورد روایت اکتفا کرد، فرمود اگر پدر نایب باشه میشود نیابت کرد، اگر غیر از این باشه نیابت از او جایز نیست. ما مطالب رو جمع‌بندی کردیم بعد از اینکه تمام این مطالب رو نقل کردیم و روایاتش رو هم از برخیاش رو اشاره کردیم که حالا گفتیم روایاتش رو آوردیم تو اسلاید ها، جمع‌بندی کردیم. در جمع‌بندی اشاره کردیم که مسئله رو باید از دو بُعد بررسی کنیم، یکی به لحاظ حکم وضعی ببینیم آیا نیابت صحیحه به معنای انعقاد عقد اجاره در جایی که مثلا نیابت بالاجاره باشه، یکی به لحاظ حکم تکلیفی که اصلا نیابت آیا جایزه یا جایز نیست. این دو بحث رو باید از هم تفکیک کنیم. در بحث حکم وضعی گفتیم خب دو تا نظر از فرمایشات به دست میاد، یه نظر اینه که اجاره باطله که مشهور اینو گفتن، دلائلی که ذکر کردن مثل سید فرمود ادله نیابت منصرفه، شامل منوبهن کافر نمیشه. مرحوم نراقی فرمود اجماع. برخی هم اشاره کردن گفتن کافر منفعتی نمیبره تا اجاره معنادار باشه. اونایی که قائلن به صحت اجاره به همه اینها جواب دادن، گفتن ادله چی میگه منصرفه؟ که یک کسی که در انصراف ادله اشکال کرد، ما قبلا نقل کردیم، مرحوم آقای گلپایگانی بود. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همین اشکال کرده، ایشون گفته این ادعای سید بی دلیله، همینجوری بی خودی میگه منصرفه از جایی که منوبعن کافر باشه. چرا؟ چه دلیلی همینجوری ادعا کرده رد شده؟ اجماع هم گفتیم مدرکیه، به درد نمیخوره. عدم انتفاع کافر هم گفتیم این چه حرفیه، کافر منفعت میبره، منفعتی که میبره تخفیف عقابشه که مرحوم نراقی گفت در مستند، دیگران هم اینو گفتن. مرحوم نراقی گفت یه منفعت دیگه هم متصور منافع دنیایی که دیگران زیاد به این اشاره نکردن، اصلا روی این جمله مرحوم نراقی مانور ندادن، ولی به نظر من این حرف هم قابل دفاعه. یعنی ما روایاتی داریم که این مضمون هست که کسانی که آخرت ندارند اگر کار خوب انجام دادن در دنیا به اونها اجرش داده میشه به شکلی، بنابراین معنا داره این هم که مرحوم نراقی فرمود. خب نسبت به این بحث، بحث صحت و بطلان اجاره، اگر این اجاره منفعتی داشته باشه، یک و ادله نیابت منصرف نباشه از این مورد دو، اشکالی نداره دیگه، نیابت ادله شامل میشه، اجارش هم که منفعت داره برای کسی که اون رو اجیر میکنه، منوب عن به نحوی از آنها اجاره معنا داره. مهمترین مسئله اینجا به نظر من بحث انصرافه. همون که مرحوم سید گفت عدم انتفاع که حرف بی ربطیه، بالاخره میشه براش منفعتی درست کرد. اونچه که هست اینه که آیا واقعا ادله منصرفن یا نه. اگر منصرف باشن، خب ما قبلا تو مسائل قبلی گفتیم که نیابت خلاف قاعده است، بنابراین اگر دلیلی بر نیابت نداشته باشیم نمیتونیم بگیم میشود نیابت کرد. نیابت یه چیز علل قاعده نیست. مهمترین مسئله انصراف، آیا چنین انصرافی داریم؟ ببینید، انصرافی که مرحوم سید اشاره کرده و مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای گلپایگانی به ایشون اشکال کرده، خب اینا اشکالشون اینه که انصراف دلیل میخواد دیگه. شما یا باید بگید دلیلش مثلا وجود یه قرینه ایست که ما داریم که نداریم اینجا هم چیز، یا بگید کثرت استعمال، که آقا اینها که استعمال میکردن کثرت داشته در غیر کافر، همشوری هم نیست که یارو میگفته بابا مرده حجش رو انجام نداده، اکثر موارد استعمال میکرده این لفظ بابا رو در بابای مسلمان، باباست دیگه، بابای مسلمان باشه یا کافر، یا این که میگه بابام پیر شده دیگه حالا نمیتونه بره حج، حضرت ما نایب بگیره، این بابا بابای مسلمان بیشتر استفاده میشه، دلیل نداره. ولی من به نظرم یه نکته ای هست اینجا، درسته به نظر میرسه که به تعبیر مرمای حکیم یا مرمای گلپایگانی این انصراف دلیلی نداره، این روی این ضوابط اصولی عادی انصراف در جایی مانه از انعقاد اطلاق که ناشی از کثرت استعمال باشه، و همچنین کثرت استعمال اینجا اصلا قابل احراز نیست، بلکه خلافش قابل احرازه، چیزی نداریم ما. ولی من میخوام بگم اون اجماعی که مرحوم نراقی گفت و خب دیگران هم از کنارشون گذشتن اعتنا نگرن، ولی یه چیزی نراقی فرموده دیگه، چرا؟ چون اجماع مدرکیه. گفتن برش کن اجماع چیه، اصلا هیچی نگفتن، دیگران اصلا زیاد اشاره نکردن. ولی این اجماع، یعنی وقتی نگاه میکنی به آثار فقهی و تعابیر قدمایی مثلا مرحوم شیخ امن یخالفه نمیشود نیابت کرد، این احتمال پیدا میشه که عرض میخوام بکنم که شاید یک ارتکازی وجود داشته که اون ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق میشده، نه انصراف ناشی از نمیدونم کثرت استعمال. استعمال کجاست؟ ناشی از کثرت وجودم که به درد نمیخوره. انصراف ناشی از کثرت وجود، آقایون میگن مانع از انعقاد اطلاق نیست، ولی ارتکاز، میدونید ما بارها گفتیم ارتکازات یه وقت به عنوان دلیل میخوام ازشون استفاده کنیم که از طریق اونها کشف کنیم رأی معصوم رو، سنت رو. یه وقت ارتکازات تأثیر میذارن رو ظهورات. من میخوام بگم از فتاوا یا فحوای روایات این احتمال پیدا میشه که وقتی راوی میامده میگفت آقا بابام حجش انجام نداده یا مثلا مرده یا حالا پیر شده دیگه نمیتونه انجام بده، حضرت میفهمونده یه نایب بگیرید یا خودش نایب بگیره اونجایی که زنده است، یه ارتکازی وجود داشته، یه ارتکاز توی ذهن متشرعه در اون دوره، که این که داره میگه بابام و حضرت میگه نایب بگیر، یعنی بابای مسلمون نه بابای کافر که اصلا یهودیه مسیحیه، اون خیلی نشته. و عادتا هم یعنی بدی خیلی اون بچه باید مقدس باشه که حالا میاد بگه بابام حقشو انجام نداده. بابای یهودی من، حضرت میگه برو رحمت حسابی، این یهودی عقایدش باطل، حالا تو نگران حقشی؟ مگه نمازاشو خونده؟ مگه روزهاشو گرفته؟ مگه همه کارش درسته که فقط حقش مونده تو وایسادی اینجا میگم سوال میکنی چیکار کنم؟ یعنی یه ارتکازی به نظرم بوده و همین ارتکاز باعث شده که اصلا فقها، مثلا علامه وقتی میاد به اون بحث میرسه، مختلف اشاره کردم که نمیشه امن یخالفو، این میگه امن یخالفو یعنی امن یخالفو فی المذهب، مثلا علامه این تو ذهنشه، یعنی اون که یخالفو فی اصل دین که خارج از دین کافره، مسلمون نیست، اصلا اونو دیگه گفته اون معلومه، اون اصلا جای بحث نداره. اصلا علامه اینجوری به نظرش میاد که اون اصلا نیاز به گفتن نداره، برای همین هم ایشون میگه آقا ناسبی اصلا نمیشه ازش نیابت کرد چون خارج از دینه، و اینای دیگر میشه نیابت کرد چون اینا همه داخل در دینن. یعنی معیاری که علامه ذکر میکنه اینه، میگه اونایی که مسلمونن میشه نیابت کرد، اونایی که نیستن که هیچی، مسلم میگیره. من میخوام اینو عرض کنم و به نظرم این احتمال قابل قبوله، نمیگم اطمینان، ولی حداقل این هست، حداقل این هست. من نمیگم انصراف مثل سید رضوان الله علیه، من میخوام اینو عرض کنم که حداقل احتمال چنین ارتکازی هست، به این اندازه که حداقل اطلاق منعقد نشه، نمیگم ضرورتاً تقیید ثابت بشه. این چرا اینجوری شده؟ این سیمه است که اتصالی داره. بله. نه دست نزنم. نه گفت اسکتو اما ساکت الله. فعلا تا این ساکته شما دست نه نویده شما بطر میدی دست میدونه. عرض کنم خدمت شما، به نظر من، عرض من اینه، من میخوام بگم ادله نیابت نسبت به منوب عنه کافر اطلاق نداره، نمیگم منصرفه ها که یعنی مقیده، انصراف که شما ادعا میکنید انصراف تقیید ایجاد میکنه، نه نمیگم اینو، میگم من احتمال میدم از روی روایات و از روی فتاوا که یک ارتکاز متشرعی وجود داشته که اون ارتکاز متشرعی باعث می شده راوی از سخن امام اینو نمی فهمیده که بابات اگر کافرم هست نایب بگیر، که بعد مرحوم آقای گلپایگانی خواهی این حرف رو چجوری بگیم؟ آخه واقعا الان توی عرفش میشه گفت اینو تو مسلمونا بگیم بر ورثه یک کافر واجب است؟ آقای گلپایگانی فتوا داد دیگه، احتیاط کرده به احتیاط واجب، بر ورثه مسلمان یک کافر واجب است که براش نایب بگیرن بره حج انجام بده. چرا؟ بعد ایشون قیاس کرد به دین. ببینید ما قبلا اینو بحث کردیم، گفتیم درسته به حج تعبیر دین شده، ولی حج واقعا مثل یک دین در همه جهت نیست. حج عبادته بالاخره. آقای گلپایگانی همچی چیزی رو فتوا نمیده که بر ورثه یک کافر واجب است که براش برای نماز و روزه هاش نایب بگیرن، اونو فتوا نمیده ایشون، چون براش مسلمه. فقط در حج ایشون گفته ها. من به نظرم این نمیشه، من نمیپذیرم. به نظر من به فرمایش سید تا این حد درسته که ادله نیابت یک اطلاقی حداقل مجمله، و شما میدونید که دلیل مجمل ملحق به مقیده، ملحق به مقیده، یعنی بیش از مقید و ثابت نمی کن. نمیگم الان روایت فهمیده میشه ازش که منوب عن نباید کافر باشه، نه، ولی نمیتونی ازش این برداشت رو بکنی که چه کافر باشه چه مسلمون. مسلمون اگه باشه قطعا درسته، کافر باشه چی؟ نمیدونیم، روایت دلالت نداره، نمیدونیم، روایت مجمل شد، قاعده میگه نیابت درست نیست.
احتمال
نه من میخوام بگم که بله من میخوام بگم یک ارتکاز متشرعی در اون زمان بوده. حضرت هم میدونسته که من الان میگم به این نعم، میگه نایب بگیرم، میگم نعم یا برو نایب بگیر. حضرت نمیفهمیده برو نایب بگیر اگر بابات مسلمونه. چرا؟ چون حضرت میدونسته که اون غیر مسلمون نمیفهمه. بله اونم همین. من میخوام عرض کنم عدم استفسار یا عدم تفصیلی که در جواب امام هست به خاطر اینی که امام میدونسته هم که ارتکاز یه میفهمه مقصود چیه. نمیفهمه اینجوری که اگه بابات هم کافره برو واسش نایب بگیر، اینی هم چیزی نمیفهمه. میمونه یک نکته هست و اون اینه، یکی از آیون فقط دیدم در تعلیقشون بر عروه همچین چیزی رو گفته که البته این خیلی چیزه، ولی خب حالا ایشون گفته، ایشون فرموده در مورد ناسبی روایت داریم که میشه نیابت کرد. چون روایت داریم میشه نیابت کرد، ناسبی که اکثر الکفاره میشه، پس سایر کفار به طریق اولا. خب اون روایاتی که داریم خوندیم الانم اینجا هست اسلایداش، صریحه که نیابت از ناسبی باطل نمیشه. کجا گفته میشه؟ فقط فرموده اگر ابن لکه باباته. پس اولا همچی چیزی نداریم که نیابت از ناسبی کلن همچی چیزی نداریم، میمونه فقط ابن لک. که اون حضرت علامه هلی تو کتش نمیرفت این ابن لک، میگفت که نه نمیشه ابن باشه، نمیشه، فرق نمیکنه، یا اصلا خارج از دین نمیشه. از اون طرف مرحوم شیخ طوسی ابن لک رو هم گفته بیرش کن، ابا اینا نداره، ناسبی رو میشه ازش نیابت کرد. شیخ طوسی این وریش رو گفتی. ولی به نظر من اگه باشم از این روایت اینجوری میفهمم، دقت کنید، من اینجوری میخوام من از این روایت میفهمم. روایتشم یه مقداری روایت دیگرم من آوردم، فکر میکنم سری روایت داریم خوندیم، حالا اون روز دوباره میخواید ببینید. الان اینجا باید دیکم چیز کنید که حضرت فرمود چرا به پدر مادرتون نیکی نمیکنید، براشون نماز نمیخونید، روزه نمیگیرید، نمیدونم حج انجام نمیدید. در مورد والدین ما اینا، این روایاتش اینجاست. در مورد والدین ما یه روایاتی داریم که خب تشویق کردن بچه ها رو، خب ائمه میدونستن که بالاخره نسل به نسل بچه ها بی اعتناتر میشن تا میرسه به دوران ما، کم کم هار میشن، پاچه پدر مادرشون رو میگیرن. البته هنوز الحمدلله نشده، ولی انشالله تا چند نسل دیگه، مثلا همین که سر بابا رو نمیبرن باید بره خدا رو شکر کنه. الان در این حد به قول یکی از رفقا که از مسئولینم هست، همتون میشناسید، میگفت ما سجده شکر باید به جا بیاریم که بچه ما فعلا چاقوکش و معتاد نیست. میگفت دیگه نه اینکه مثلا الله تحصیل کرده و اینا رو که برش کن، فقط همین که چاقوکش و معتاد نیست سجده شد. حالا در مورد این مشکل بین، ببینید یک چیزی هست توی فرهنگ الان، تو روانشناسی اصلا این بحث مطرحه، تو جامعه شناسی مطرحه، اصطلاحی هم حتی براش درست کردن به اسم شکاف نسلها، gap of generation بهش میگن. میگن نسلها با هم یه شکافی دارن که این شکاف باعث یک سری تنافی و تعارضها میشه و این یه امر طبیعی. حالا تو جامعه شناسی روانشناسی خیلی روش بحثای زیادی کرده. اسلام سعی کرده این الفت بین به قول معروف نسل قبل و نسل بعد رو یک جوری تقویت کنه که این بچه ها پدر مادرها رو به ادعای که ما میفهمیم که ما نمیفهمید قدیمی هستید اینا زود نندازن کنار. برای همین خیلی توصیه شده بر به والدین. قرآن خب تعبیرش واضحه که اون جایی که قرآن داره میگه لا تقل لهما اف، این مقصودش پدر مادر مسلمان نیست. اصلا بیشتر ظهور قرآن در کفره که پدر مادر کافره، مشرکه که از اونجا قرآن داره که اونا رو تبعیت کن الا اینکه اینا از تو بخوان که مشرک بشی. خب معلومه که خودشون مشرکه. یعنی اون توصیه های قرآنی مربوط به پدر و مادر متدین و مسلمان ضرورتا نیست، اصلا موردش بیشتر مورد نزول آیه کافره که پدر مادراتون ولو کافرن مشرکن شما احترام کنید، اف بهشون نگید. اینجوری به داستان هایی هم که ذیل این آیات هست تو روایات مربوط به پدر و مادرهای کافره. به نظر من اون تعبیر که حضرت فرمود اگر ناسبی عملک اون جایب نداره، این از مفهوم بره، ربطی به داستان نیابت و صحت نیابت و اینا نداره، همونی که امام تو تعلیقشون فرموده. یعنی این یه نوع بره به والدینه، والدین کافر هم آدم باید بهشون بره داشته باشه. درسته نباید در کفرشون از اونا تبعیت کنه، قرآن صریحه که اگر اونا شما رو به کفر دعوت کردن نه، ولی آدم باشون باید بدرفتاری نکنه. بنابراین اون روایت هم که میگوید ناسبی اگر بود پدرت تو نیابت کنب نداره، این نیابت به معنای نیابت اصطلاحی که تو برو نم مثلا انجام بده از او ثابت بشه نیست، همونی که امام میفرماد. این تو مفهوم بره، یعنی بالاخره یه ثوابی بهش برسون، یه خیری بهش بده، از باب همین روایات که بعد موتشون هم براشون نماز بخونید، روزه بگیرید. بنابراین عرض بنده اینه که اجاره در اینجا نیابت از غیر مسلمان دلیلی که بتوانیم مشروعیتش رو ثابت کنیم نداریم، نه از باب این که فایده نداره برای کافر، فایده میتونیم تصویر کنیم، بلکه از باب این که ادله نیابت شامل نمیشه و ادله ناسبی هم نمیتونه یه همچین چیزی رو ثابت کنه. اما در بحث جواز و عدم جواز، اصلا جایز حالا نیابتش نمیشه اجیر شد، ادله نیابت نمیگیره، نمیشه مثلا ما نمیدونیم مثلا نیابت بکنین تکلیف کافر ساقط میشه یا نمیشه، نمیدونیم، برای همین نمیتونیم بریم مثلا اجیر بشیم پول بگیریم. اما حالا یکی باباش مرده، باباش نه اصلا یکی دیگه، مثلا یکی میخواد بره به نیابت ادیسون، این خیلی این ادیسون مورد علاقه بعضی است، به نیابت از ادیسون حج انجام بده، اشکال داره؟ نمیخواد بره از ورثه ادیسون، میدونید ادیسون خیلی آدم خوب بازی هم بوده به لحاظ شخصیش، میدونید که و ثروت فراوانی رو به چنگ آورد و در دوره خودش با حق بازی نگذاشت، خیلی های دیگه که اونا هم اختراعاتی داشتن اختراعاتشون به میدان بیاد و از بعضی هم اختراعاتشون رو دزدید. البته هم خیلی آدم علیه الصلاه و السلامی نیست اینجوری که بعضیا تصویرش میکنن، اصلا این حقوق بازی غربیه، فوش غربیا حقوق بازی پیشرفته است. آخه این پسره تو کوه به من میگفت آقا اینجا همه حقوق بازن، میخوام برم غرب. گفتم میرم مگه اونجا همه متد؟ گفت نه اونا که همه حقوق بازتر از اینا. گفتم چه فرق میکنه؟ گفت فرقش اینه اونا حقوق بازیشون خیلی پیچیده است. گفتم آره اینش درسته، بله اونا همچین مثل ما مال اشکال ساده است، چون ما تازه شاگردای اوناییم دیگه، اونا استادان هم. حالا کار نداریم، یکی میخواد بره از ادیسون مثلا نیابت بکنه، اشکال داره؟ حالا این دنگش گرفته آقا حج میره نیابت کنه از ادیسون، شرعن جایزه یا جایز نیست؟ تکلیفن ها اصلا نه، اینکه ساقط بشه تکلیف نه، میگه آقا من دلم میخواد این حجم رو واسه ادیسون انجام بدم به جای اینکه برای مثلا امام زمان انجام بدم، برای ائمه انجام. مثل یکی از این آقایون روحانیون که حالا خودشو خلع لباس کرده در چند سال اخیر، ایشون یه وقتی به یکی دیگه از آقایون که اون به من گفت، گفته بود که من برای تزکیه معنوی و اینکه ارتقاء روحی پیدا کنم میرم در فلانجا در اتریش، در اتریش یک دیر مسیحی هست صومعه، گفته بود من میرم اونجا چله می نشینم. اون آقایی که برای من نقل کرد بهش گفتم خب مرد حسابی برو مکه، مدینه، مشهد، کربلا، نجف، اونجا داده تو دیر وسیع. میگفت نه اونجا یه معنوی مسلمون ها، روحانی ها، معمم بودا. اون موقع که اینو میگفت معمم بودا، نه بچه هم نیستا، الان 80 سالش هم بیشتره. گفتم خب مرد حسابی چرا رفتی تو دیر مسیحی؟ چرا آجا نه اونجا یک معنویتی هست تو این جهان نیست. حالا از این چیزها دیگه اگر در الحمدلله رب العالمین در همه چیز در طلبه ها پیدا میشه که گفتم در دیوانگی خودکفاست طلبگی، این هم هست دیگه. این آقا میره دیر مسیحی، حالا یه طلبه دنگش گرفته آدمیزاد بعید هم چی کاری بکنه؟ میگه آقا حج گیرمون اومده، برای خودمون بابا بود برای چی؟ برای طلبه دنگش گرفته که برای نمیدونم ادیسون حج انجام بده، تکلیفاً جایزه یا نه؟ این یه بحثیست، ادله‌ای برای حرمت تکلیفیش ذکر شد. یکیش که مهمترینش بود، آقای بروجردی اصلا اینو به عنوان دلیل بطلان نیابت هم ذکر کرد، این نهی از استغفار برای مشرکینه. پوش این دوتا اشکال برش وارد شد، یکی این که این استغفار نیست، دوم این که مشرک اخص از کافره. این دوتا اشکال بود که اولا این استغفار نیست، که نیابت که استغفار نیست، ثانیاً این مشرک فرمود، نفرمود کافرین، که مشرک ها یه گروهی از کفاره. من معتقدم این آیه رو اگر دقت کنیم، که آیهش رو خوندیم قبلا، که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، در ذیل آیه یک استدلالی وجود داره که بعد ان، حالا مضمون من نقل میکنم، بعد ان تبین لکم انهم من اصحاب الجحیم، که خداوند تبارک و تعالی میفرماد بعد از اینکه برای شما روشن شده که اینا از اصحاب جهیمن، از اصحاب ناره، اینجا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. پس از اینکه فهمیدید اینا دی اصحاب الجحیمن، استغفار نکنید. خب مشرکین که فقط اصحاب جحیم نیستن که، ملحدین هم اصحاب جحیمن، کفار اصحاب جحیمن. این آیه مربوط به مشرکین هست صدرش، چون مورد مشرکین بوده، ولی ذیلش من بعد ما تبینه که به منزله تعلیله، که چون میدونید اینا اصحاب جهیمن دیگه استغفار نکنید، همون شد اینا دیگه اهل آتشن، چی استغفار؟ این به نظر من توسعه میده، کفار دیگر هم میگیره. بعد میمونه این که آیا حج استغفار هست یا نه. خب اینجوری که توضیح دادیم، وقتی نیابت اصطلاحی نباشه، فقط نوعی اهداء ثواب به تعبیر امام باشه، این یه مرتبه ای از مراتب استغفار دیگه، یعنی بالاخره یه جوری میخوام یه کمکی بهش، به اون دنیایی بهش بکنیم. بله، بنابراین من به نظرم این آیه هم دلالت بر حرمت تکلیفی داره. حالا باز یه تتمه کوچیکمون فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.